بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه
153.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مسألة من اسباب خروج الملك ان كونه تلقا كونه مرهونا، فان الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون. خاطر مبارکتون باشه، ما در ابتداء بحث شرط تلق عرض کردیم که اگر تلق بودن شرطه، معناش این است که باید اون مالی رو که انسان ملکش هست و اون رو مالکه باید آزاد باشه، باید هیچ حقی بهش تعلق نگرفته باشد که بخواد اون حق مانع از بی باشه. بلا اگر حقی بهش تعلق گرفته باشد که اون مانع از بی باشه، دیگه این ملک ملک تلق نیست. بعد اونجا یادتون باشه مثال زدیم به چی؟ مثال زدیم به وقت، مثال زدیم به ام ولد، مثال زدیم به رحم و مثال زدیم به عبد جانی. البته غیر از این چهار تا 18 مورد دیگر از حقوق رو همونجا ایشون شمرد. اون اوائل عرض کنم بحث تلق اونجا شمرد، اما دیگه حالا این چهارتا رو بناسیشون بحث بکنه. خب ما سابقا بحث عرض کنم وقف رو عرض کنم سابقا عرض کردیم، بعد ام ولد رو هم که حذفش کردیم، الان نوبت به رهن رسیده. اگر راهن مال خودش رو بده دست مرتهن به عنوان رهن، دیگه راهن حق فروش نداره. یعنی راهن نمیتونه مالی رو که رهن داده بفروشه، با اینکه ملک خودشه. یعنی به واسطه رهن دادن مال از ملک انسان خارج نمی شود، از ملک انسان نمیره بیرون. اما با اینکه از ملک انسان بیرون نمیره و ملک خودش هست، اما نمیتونه بفروشه، حق فروختن رو نداره. خب عرض کنم خدمت شما، بر این اساس الان تو این مسئله میخوایم بگیم یکی از اسباب خروج ملک از تلق بودن این است که این مال مرهون باشد. ایشون میفرماید ظاهر بلکه قطعی، مقطوع به، قطعی است که ما اتفاق داریم بر این که مالک استقلال در بیع مال مرهون نداره. دوستان استقلال نداره یعنی چی؟ یعنی نمیتونه مستقلا و بدون اجازه گرفتن از مرتهن این مال رو بفروشه. خب اینجا دوستان اجماع هم عرض کنم نقل شده، مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرده، اخباری هم که داریم همین مضمون رو داره که راهن نمیتونه مال مرهون رو بفروشه. از غیر خلاف هم ایشون میفرماید اجماع نقل شده، مختلف هم یه نبوی نقل کرده که تو اون نبوی اینطور داره. این نبوی که الان براتون میخونم دوستان تو لابلای مباحث بعدی هی بر میگرده و باش ازش استفاده میکنه، داره ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. راهن و مرتهن هر دو ممنوع از تصرفن، یعنی نمیتونن تصرف کنن تو اون مال، حق تصرف کردن در اون مال رو ندارن. خب اینجا یه بحث دیگری دوستان پیش میاد و اون بحث این است که این که ما گفتیم راهن نمیتونه بفروشه یعنی چی؟ یعنی اگه بفروشه باطله یا نه؟ اگر بفروشه متوقف بر اجازه مرتهن است یا نه؟ اگر بفروشه متوقف بر فک ملک یا اسقاط حق مرتهن است. آخه ممکنه شما بگید اصلا بیع راهن کلن باطله. کلن باطله یعنی چی؟ یعنی چه آقای مرتهن؟ بگید اجازه بده چه اجازه نده. چه حق رهن بعد از این بی ساقط بشود چه نشود، چه فک ملک بشود چه نه، کلن باطله. این نظر یه نظر دومی داریم، اون نظر دوم میگه متوقف بر اجازه مرتهنه، یعنی راهن میتونه بفروشه اما بیعش قرار نمیگیره، تثبیت نمیشه، کامل نمیشه، لازم نمیشه تا وقتی که بتونه از مرتهن اجازه بگیره. مثل بیع فضولی چجوری بود؟ میگفتیم بیع صحیح اما متوقف بر اذن مالکه، اینجا هم صحیح اما متوقف بر اذن مرتهنه. اینم یک نظر. نظر سوم کار نداره به اذن مرتهن، میگه این بیع صحیحه اما این صحتش همینجور پادر هوا میمونه 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 تا وقتی که یا مرتهن حق خودش رو اسقاط کنه یا فک رهن اتفاق بیفته. این سه تا نظر دوستان اینجا وجود داره. بعضیا طرفدار قول اولن، میگن اون کلن بیع راهن باطله حتی اگر مرتهن بعدن اجازه بده، حتی اگر فک رهن اتفاق بیفته. اما در مقابل دوستان بسیاری اعتقادشون این است که این بیع متوقف بر اجازه مالک، یعنی بیع از ریشه باطل نیست، متوقف بر اجازه مالک. این آقایون سه تا دلیل آوردن. اجازه به من بدید تا اینجا عبارت رو بخونم تا بعد برسیم به اون ادله کسانی که بیع راهن رهن را این رو متوقف بر اجازه مرتهن میدانند. ببینیم اونا دلیلشون چیه. نگاه کنید، مسئلتون من اسباب خروج الملک ان کونهی تلقن کونه مرهونا، یکی از اسباب خارج شدن ملک از تلق بودن این است که مرهون باشه. مرهون باشه یعنی راهن اون مال رو دست مرتهن رهن گذاشته باشه، مالی که دست مرتهن رسید به رهن این اصطلاحاً بهش میگن مرهون، رهن گذاشته شده. فإن الظاهر، نه تنها ظاهر بل مقطوع به، اون چه قطعی است این است اتفاق على عدم استقلال المالک فی ملکه المرهون. اگه دقت تو این تعبیر بکنید از تو این تعبیر در نمیاد که باطل یا متوقف بر اجازه است یا متوقف بر فک ملک، فقط میگه ما اجماع داریم که مالک استقلال ندارد در ملک، در بیع ملک مرهون. حالا استقلال نداره یعنی چی؟ یعنی اگه بفروشه باطله، ممکنه بگیم باطله. یعنی اگر بفروشه متوقف بر اجازه است، ممکنه اینم بگیم، یا متوقف بر فک ملک. اینا این عبارت با همش میسازه و لذا اینکه بعدن اختلاف میشه تو اون سه تا مبنا، این با یه اتفاق تنافی بگیر نداره. می شود تنها اتفاق وجود داشته باشه و قدر جامع، قدر جامعش این است که راهن استقلال نداره. یعنی اینجور نیست که بگیم بفروشه صحیح است که اجازه بگیره چه نگیره، چه فک ملک بشود چه نشود، اینو نمیتونیم بگیم. بر عدم صحتش که به طور کلی بگیم بدون اجازه و بدون فک و کلا صحیح، اینو همه اجماع دارن که عرض کنم صحیح نیست. و حکی عن الخلاف اجماع الفرقه، حکایت شده از خلاف، خلاف مرحوم شیخ طوسی، اجماع فرقه، فرقه یعنی گروه شیعه. شیعه اینجا اجماع دارن که نمیشه اینو فروخ، استقلال نداره مالک. و اخبارهم علی ذلک، اخبار شیعه هم بر همین مطلبه، یعنی بر عدم جواز بیع مرهونه. و قد حکی الاجماع غیر خلاف ایضا، غیر کتاب خلاف هم ادعای اجماع رو کردن، حکایت شده اجماع ازشون. و عن المختلف، جناب علامه در کتاب مختلف در باب تزویج عمه مرهونه که آیا عمه ای که توسط راهن دست آقای مرتهن به رهن گذاشته شده باشه تزویج میشه انجام بده، میگه در باب تزویج عمه مرهونه اینطور داره، انه ارسل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به نحو مرسل از پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت فرمود ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التزویج. دوستان همینجور که ما الان بحثمون سر راهنه ها، راهن نمیتونه تصرف کنه اما مرتهن هم نمیتونه تصرف کنه. مرتهن دوستان کجا میتونه تصرف کنه؟ وقتی موعد گرفتن طلبش برسه و این آقا طلبش رو نده، بعد بره پیش حاکم بگه آقا من یه مالی رو رهن گرفتم، طلبی داشتم، طلبم وصول نشده، یا حاکم بیاد بفروشه پول این آقا رو بده، یا خودش حاکم بهش اجازه بده بگه تو بفروش، یا از اول وکالت در بیع گرفته باشه که اینا رو دیگه تو کتاب الرهن لمعه خوندید، اون یه داستانی داره، یه سیری داره. مرتهن بدون طی کردن اون مسیر حق فروختن رو نداره، کما اینکه راهن هم حق فروختن رو نداره. خب حالا بحث این است که حالا که استقلال نداره، اگر فروخت، این فروختنش کیه؟ و انما الكلام فی ان بیع الراهن هل یقع باطلا من اصله؟ آیا میگیم این از اصل باطله؟ این که میگیم من اصله یعنی چه؟ اجازه بدهد مرتهن چه فک رهن بعدن اتفاق بیفته چه نیفته؟ بگیم کلا باطله، هیچ. این یک نظر. او یقع موقوفا علی الاجازه، یا نه عقد واقع میشه متوقف بر اجازه، یعنی مرتهن باید بعدن اجازه بده تا بیع صحیح باشه. اگر اجازه داد بیع صحیح، اگر نداد بیع صحیح نیست. مثل چی؟ بگید مثل بیع فضولی. چطور تو بیع فضولی همین جوریه؟ میگیم مالک اگه اجازه بده صحیح، نده اجازه از کنم اجازه نده صحیح نیست. او سقوط حقه، شما کمکم کنید دوستان، سقوط رو عطف به کجا میکنید؟ نه، سقوط حقه، نه ال اجازه، باری کلا، یعنی یقع موقوفا ال اجازه، او یقع موقوفا على سقوط حقه به اثباته. یعنی بگیم این بی متوقف بر این است که ساقط بشود حق آقای مرتهن، حالا یا حق مرتهن به اسقاط خود مرتهن ساقط بشه، بگه آقا اسقطت حقی، یا نه بالفک به واسطه فک رهن اسقاط بشه. مثلا من برم مالی که رهن گذاشتم پیش زید بفروشمش، بعد برم بدهیش رو، طلبش رو بدم، فک رهن بکنم، وقتی فک رهن کردم خود به خود اون بیعه میشه چی؟ میشه صحیح. پس ببینید سه تا نظر شد: بطلان من اصل، موقوف علل اجازه، موقوف علا سقوط حق، که حالا سقوط حق ممکنه به اسقاط باشه، ممکنه به فک باشه. فظاهر و عبائر جماعت من القدما و غیرهم، ظاهر عبارت جماعتی از قدما و غیر قدما، الاول، الاول یعنی چی؟ یعنی باطله، یعنی دیگه کار نداره، بعدن مرتهن اجازه میده اجازه نمیده، سقوط حق اتفاق میفته نمیفته، میگه کلا باطله. این یک نظر. الا میخواد بره سراغ نظر دوم، الا ان صریح الشیخ فی النهایه، صریح فرمایش مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه و ابن حمزه فی الوسیله، صریح فرمایش ابن حمزه در کتاب الوسیله و جمهور المتأخرین ادا شاذ منهم، یعنی یه شاذشونو که بگذاری کنار، جمهور متأخرین هم همین نظر رو دارن. خب صریح اینها چیه؟ هو کونه موقوفا، این موقوفا یعنی موقوفا علل اجازه، موقوفا علل اجازه. خب جناب شیخ میفرماد و هو العقوا، عقوا همین قوله دومه که بگیم متوقف بر اجازه. حالا چرا والا این للعمومات سلیمه بنویسید؟ دلیل اول، دلیل یک، دو سطر آخر داره هادا کلو مضافن الاما، اون مضافن بنویسید. دلیل دو، صفحه بعد باز سطر چهارم داره هادا کلو مضافن الا فهوا، اونجا هم بنویسید. دلیل سه، ما سه تا دلیل میخوایم بیاریم که بگیم راهن اگر بی کرد، این بی از اصل باطل نیست، بلکه اگر مرتهن اجازه بدهد بی چیه؟ صحیحه. سوال داری بفرم. آی سبحان،
بعضی از مواردی که تروریستان فیلمشون باطله، بعضی از این فیزیلی مثلا که اگر اون مواردی که فیزیلی رو تو بحث فیزیلی باید بحث ما رو یه شرط مطرح کردیم، من رو یه بحث ادامهش کردیم بحث فیزیلی، بعد الان دوباره یه شرط دیگه مطرح کردیم، یه سری از موارد هم فیزیلی اونجا اومد، بعد اگه اونجا اومد اصلا اینجا خواندگی اینجا اومد.
ببینید فضولی دو جوره، اگر مرادتون از فضولی همونیه که ما سابقا به عنوان عرب فضولی بحثش کردیم، اون مال وقتیه که غیر مالک ملک مالک را بفروشد و این متوقف بشود بر ملک مالک، یعنی من بیام مال شما را بفروشم، بعد بیع من که ملک خودم رو نفروختم ملک شما رو فروختم متوقف بشه بر اجازه شما. ما فضولی که سابقا بحث کردیم این بود، اما الان اون فضولی نیست. چرا؟ چون من راهن چی رو فروختم؟ خودم رو فروختم، مال خودم رو فروختم. اما مرتهن اینجا یه حقی پیدا کرده، حق اون مالک بودنش نیست، حقی پیدا کرده. میخوام ببینیم آیا این حق سبب میشه که بیع من شبیه بیع فضولی بشود که بگیم متوقف بر اجازه است؟ چون بعضی از آقایون بین این دو تا فرق گذاشتن. مثلا بعضی از آقایون بیع فضولی رو پذیرفتن اما اینجا رو بگید نپذیرفتن، این معلوم میشه جداست. اینجوریه که ما هرچی تو فضولی گفتیم اینجا هم بیاد، فضولی معنای عام می داشته باشه که همه این موارد رو بگیره، گفتیم شبیه فضولی. به مناسبت بحث شده و الا فضولی اصلش بوده. حالا میخونیم این بعدا میاد تو همین ادله و حرفای بعدی میاد که اختلاف نظر است. اگه مرتهن بس چه میشه فضولی؟ باری کردم عرض کردم دیگه، توضیح دادم. اون اگرم چیز شده تردن با بحث شده، ولی بحث اینجاست. بله توضیح دادم دیگه، اون مالک این مالک نیست. بله همین باعث شده حکمش هم بعضی ها فرق بودشتن. بگید آقای قهرمان قول اعواز موقوف بر اجازه یا موقوف بر اجازه؟ فعلا اجازه. ما الان این موقوفن، این موقوف بر اجازه. اجازه ببینید، هم محشین تذکر دادم که این موقوف یعنی موقوف علل اجازه. حالا من عرض کنم یه تورق نکردم، دقیق خاطرم هم نیست ببینم اون بحث رو جداگانه ایشون انجام میده یا نه. هم بحثایی که بعدن مطرح میکنه تو این زمینه بحث میکنه. اجازه بدید بریم جلو، اون تو ذهن مبارک باری کلا. عرض کردم دیگه بحث بعدی خودش قرینه است. سوال دیگه دارید؟ این الا استدراک از ظاهر و عبائر جماعته. میگه ظاهر عبارت جماعتی اولیه، الا استثناء نیست، به معنای استدراکه. لیکن صریح بعضی هم اینه. آره. خب بریم سراغ ستا دلیل. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید دوستان، دلیل اول کسانی که میگن موقوف بر اجازه است عمومات. اینا چی میگن؟ میگن آقا راهن ملک خودش رو فروخته، بیع انجام داده دیگه، خب اهل الله رو بی میگیرتش، عقد انجام داده، عفو بالعقود میگیرتش، تجارت انجام داده، تجارت الانتراض میگیرتش، یعنی عمومات ما میگیرتش. فقط ممکنه یک کسی بگه این عمومات چی خورده؟ تخصیص خورده. اوفو بالعقود تخصیص خورده و این مورد رو خارج کردن، یعنی بیع راهن خارج شده از عمومات. بیع راهن از اوفو بالعقود، از احل الله البیع، از تجارت انتراض خارج شده. ایشون می فرماید این عمومات از سلیم عن المخصص، اینا سالم از مخصصه. یعنی بیع راهن ارز کنم مخصص برای عمومات نمیتونه باشه. سوال میکنیم چرا؟ به چه دلیل بیع راهن نمیتونه مخصص باشه؟ ایشون میفرماد میدونید دلیلمون چیه؟ دلیلمون این است که ما یه معقد اجماعی داریم. حواستون خوب باشه به من. مثلا معقد اجماع اینه، میدونید اجماعات بعضی وقتا معقد دارد، این روی عبارت خاصی عرض کنم همه مجمعین اتفاق نظر دارن. مثلا معقد اجماع اینه، حالا ایشون معقد اجماع رو بیانش نکرده، مثلا معقد اجماع اینه الراهن ممنوع من التصرف اجماعا، الراهن ممنوع من التصرف. یا روایاتی داریم از جمله همین روایت که صفحه پیش خوندیم که مختلف خب ان الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. خب این معقد اجماع، این اخبار دوستان ظهورش چیه؟ ایشون میفرماید این اجماع و اخبار ظهورش در این است که من میکنه راهن را از تصرف استقلالی، نه از تصرف با اجازه بعدی. در واقع ها این که روایت میگه ان الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، استظهار مرحوم شیخ این است که اینها ممنوعند که استقلالاً تصرف کنند. این معناش این است که اگر تصرف کردن با اجازه فرد دیگر بازم اشکال داره. نه، در واقع نفی استقلال میکنه. خب اگر دوستان کسی گفت ما استظهارمون از معقد اجماع، استظهارمون از اخبار این است که اینا منع استقلالی میکنن، نه منع متوقف بر اجازه، معلوم میشه منع متوقف بر اجازه وجود نداره که بخواد تخصیص بزنه. بله، اگر بخواد شما میخواد منع استقلالی رو از عمومات خارج کنید، اون رو که ما هم قبول داریم که اون که محل اتفاقه که اینا استقلالا نمیتونن بی کنن، راهن نمیتونه استقلالا بی کنه، این مقدارش روشنه، اینو ما مشکلی باش نداریم. لذا عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماد چون معقد اجماع، چون اخبار ما ظهور دارد در منع از تصرف استقلالی، و لذا عرض کنم این نشان دهنده این است که این بی اشکال نداره. یه قرینه هم دوستان میاره، یه شاهد هم میاره، میگه شاهدش میدونه چیه؟ شاهدش اینه که تو روایت که مختلف نقل کرد چی گفت؟ گفت ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. از شما سوال میکنم مرتهن چجوری من از تصرف داره؟ مرتهن که مالک نیست، چجوری من از تصرف داره؟ اون من از تصرف من استقلالیه، ولی به عمد فضولی که اشکال نداره مرتهن بفروشه. مرتهنی که مالک نیست اگر بفروشد بعداً بره از راهن به عنوان مالک اجازه بگیره، همه کسانی که بیع فضولی رو قبول دارن میگن مرتهن هم میتونه بفروشه چون بیع فضولیه. پس این که این دو تا رو کنار هم آورده، تو مرتهن وقتی من از بیع شد استقلالا، خود تو راهن هم همونه دیگه، اونم من از بیعش استقلالیه، نه متوقف بر اجازه. تازه ایشون تو این دلیل اولا میگه ولو کسی بگوید اون اخبار ظهور داره، معقد اجماع ظهور داره در بطلان تصرف رأساً، این استظهار موهون به قول متأخرین از علما. دوستان بزرگوار اینا رو تو ذهن مبارکتون بسپارید. ایشون میفرمان ما یه روایتی داریم، یه معقد اجماعی داریم، اصلا شما که گفتیم ظهور نداره، اصلا شما بفرمایید ظهور هم داره، ظهور دارد در منع تصرف استقلالا و رأسا. اما شما با این چه کار میکنید که تمام متأخرین الا شاذی از اونها از این روایات چی فهمیدن؟ منع استقلالی فهمیدن، نه منع متوقف بر اجازه. خود این فهم متأخرین از علما نشان دهنده این است که این روایت استظهاری که ما میکنیم و استظهار چیه؟ مخدوشه. ولو به حسب ظاهر ما اولش اینجوری استظهارم بکنیم، این استظهار مخدوش میشه به فهم متأخرین از علما. این دوستان دلیل اوله. دلیل دوم، دوستان بزرگوار یه روایتی داریم، این روایت رو دوستان سابقا خوندیم که یه عبدی بدون اجازه مولاش میره ازدواج میکنه. یه عبدی بدون اجازه مولاش میره ازدواج میکنه، بعد امام حکم میکنن که این ازدواج اگر مولاش اجازه بده این صحیحه، اشکال نداره. بعد وقتی میخوان دلیل بیارن بر این که چرا، دقت کنید، چرا نکاح عبد بدون اجازه اولیه مولاش اگر بعداً مولا اجازه بده صحیحه، حضرت تو دلیلش میدونه چی میگه؟ میفرمان انه لم یعص الله و انما عصى سیده. نافرمانی خدا رو که نکرده که، این نافرمانی مولاش کرده، حالا مولاش اجازه راضی شد، یعنی گیر ما چی بود؟ رضایت مولا بود، خود رضایت مولا جمع کرد دیگه، مدیگه مشکل چیه؟ از این تعلیل شما یه چیز کلی میتونید بفهمید یا نه؟ چی میشه فهمید آقای قهرمانپور؟ هر وقت مانع حق آدمی باشه، نه حق الله، هر وقت مانع حق یک انسانی باشه و بعد شما بتونید اون مانع رو برطرف کنی، راضیش کنی، اینجا اون معامله میتونه صحیح باشه. خب من از شما سوال میکنم، راهن که الان نمیتونه این مال رهنی رو بفروشه، رو چه حساب نمیتونه بفروشه؟ مانعش چیه؟ حق مرتهنه دیگه. خب مرتهن رو بعدا راضیش کرده، اینم دلیل دوم. پس ببینید دلیل دوم اومده چیکار کرده؟ از تعلیل روایت عرض کنم صحت نکاح عبد با اجازه بعدی مولا که فرمود انه لم یأس الله و انما عصا سیده، یه چیز کلی استخراج کرد. اون چیز کلی چیه؟ این است که هر وقت حق آدمی مانع باشد برای معامله من، اون حق آدمی اگر استیفا شد راضیش کردیم، این معامله میتونه صحیح باشه، چون مانع بود برطرف شد، مانعی وجود داشت برطرف شد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم دوستان، این دلیل سوم عرض کنم به یک اولویت تمسک کرده. میگه هر کسی بیع فضولی رو صحیح میدونه اینجا رو هم صحیح بدونه. چرا؟ آبارکلا. ببینید تو بیع فضولی طرفی که میفروشه مالک نیست. با اینکه مالک نیست، شما میگید اگر بعدن مالک اجازه بده این بیع صحیحه. در باب در ما نحنفی تو باب رهن، راهنی که داری میفروشه مالکه. خب این که مالک فروخته، شما میخوای بگی با اجازه صحیح نیست؟ اگر غیر مالک بفروشه صحیحه، تا چه رسد به اینجا که مالک فروخته. و اگر غیر مالک فروخت با اجازه مالک صحیحه، اینجا هم که غیر مالک فروخته با اجازه ذی حق صحیح هست و مشکلی نداره. این سه تا دلیل رو بخونیم نگاه کنید. خب و هو الاقوال للعمومات السلیمه عن المخصص. دلیلمون عمومات، مرادش از عمومات چی عرض کردم؟ اوفو بالعقود احل الله البيت تجارتا عن تراث. اینا دلیل ماست. یعنی اوفو بالعقود این رو هم میگیره، اینم عقد دیگه، احل الله رو اینم میگیره. فقط ممکنه یک کسی بگه آقا اینا مخصص داره، آقا اون ادله ای که میگه راهن نمیتونه بفروشه اون میشه مخصص. میگه نه خیر، این عمومات از سلیمه عن المخصص، اینا مخصص ندارن، سالم از مخصص هم. میگیم چرا؟ میگه لأن معقد الاجماع والاخبار، معقد اجماع و اخبار از ظاهرت فی المنع عن التصرف و الاستقلال. معقد اجماع و اخباری که ظاهره در منع تصرفه و میگه راهن نمیتونه تصرف کنه، معقد اجماع عرض کنم استقلال است نه غیر استقلال. در واقع این منع استقلالی است. میخواد بگه راهن استقلالا نمیتونه بفروشه، اما اگر متوقفا علل اجازه بفروشه اون رو منعش نکرده. میگیم آقا دلیلم دارید برای این حرفتون؟ میگه بله شاهد داریم. کما یشهد بهی عطف المرتهن علی راهه. این که تو روایت مختلف که صفحه پیش نقل کردیم فرمود ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، این خب روشن میکنه که راهن و مرتهن حکمشون یکیه. کما یشهد بهی عطف المرتهن علی الراهن مع، این مع میخواد بگه تو مرتهن ثابت است که منعش استقلالیه، پس تو راهن هم همینجوره. مع ما ثبت فی محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا لا باطلا. میگه در جای خودش ما ثابت کردیم، ثابت میشود که مرتهن عرض کنم بیعش صحیحه، البته متوقف بر اجازه راهن است، اما باطل نیست از رأس. و وقتی این دو تا عطف به هم دیگه شدن، طبیعتاً به راهن هم همین حکم رو پیدا میکنه. تازه و علا تسلیم الظهور، اگر یه کسی جفت پا رو توی یه لنگی کفش بکنه، اصرار که معقد اجماع و روایات ما ظهور داره در منع کلی، نه صرفاً منع استقلالی. میگه و علا تسلیم الظهور فی بطلان التصرف رأساً، این ظهور موهون است، مخدوش است، فهی موهونتون و مخدوشتون به مسیر جمهور المتأخرین علا خلافه. خود فهم متأخرین بله باریکلا، یعنی متأخرین منظور کیه؟ متأخرین الان 5-6 قرنه. ببینید نه سوال کنم از شما، همون شما حالا بذارید من بگم. ببینید آقا، ما استظهار میخواییم بکنیم. وقتی شما یه چیز رو استظهار میکنید، بعد میبینید توی 5 قرن 95% علما از این روایت اینو فهمیدن. حضرت عباسی آدم تو استظهار خودش شک نمی کنه؟ ببینید ما استظهار میخواییم بکنیم، ممکنه شما تو بدوهم یه استظهاری بکنی، اما وقتی میبینید عموم فقها اومدن یه استظهار دیگری رو، این که میگن قدما حرفشون معتبرتره، اون مال وقتیست که احتمال میدید یه روایتی داشتن به دست ما نرسید، اما اینجا یه روایت داریم، روایت پیش ما هست، صحبت سر استظهار از این روایته. عرض کردم یه وقت احتمال میدید اونا یه روایتی دارن، قرائنی وجود داشته، سینه به سینه مطالبی بهشون رسیده که به ما نرسیده، اونجا خب میگیم قول قدما معتبرتره، اما اینجا نمیتونیم بگیم قول قدما معتبرتره، روایت پیش ما حاضره، صحبت سر استظهار از روایته. ایشون میگه ولو در بد و امر آدم ظهوری هم به ذهنش برسه، این ظهور به یه نحو مخدوشه. چرا؟ چون 95% 98% متأخرین اینجوری فهمیدن از این روایت. آخه معلوم نیست اونا استنادشون به این روایت باشه. اگر ببین اینا دیگه تو کتابتون نیست، اگر واقعا متقدمین استنادشون به همین روایت بوده و استظهار از همین روایت کردن، فرمایش شما درست، این اگه در جای خودش ثابت بشه. این که ایشون میگه فظاهر عبارت جماعت من القدما و غیرهم الاول، اولا میگه جماعت من القدما، بعدم معلوم نیست اونا به این روایت به این شکل استظهاری، یعنی استظهار از روایت کرده باشن و این حکم رو کرده باشن. ببینید ظهور حجته به شرطی که قرار پیدا کنه. بعضی وقتا ظهور بدویه، بعد یه چیزی میاد این ظهور رو میشکنتش، آباری کلا. مثل این که مثلا شما میگه اکرم العلماء، خب این اکرم العلماء ظاهرش عام، اما اگه بعدش گفتی الا الفساق دیگه اون ظهور میشکنه. اینجا جناب شیخ میگه این ظهور بدوی به واسطه فهم متأخرین از علما، این ظهور دیگه قابل اطمینان نیست که حجیت داشته باشه، ولی ظهور حجته. ظهور اگه استقرار پیدا بکنه تو حجیتش دیگه ما بحثی نداریم. خب این دلیل اول، هذا كله مضافا الى ما يستفاد من صحت نکاح العبد بالاجازه، اون چه استفاده می شود از صحت نکاح عبد به واسطه اجازه بعدی مولا، معللا به انه، در حالی که تعلیل کرد امام علیه السلام به این که این عبد لم یعص الله و انما عصى سیده، او در واقع حق سید و مولای خودش رو مراعات نکرده، اسیان خدا رو که نکرده، که الان مولاش اجازه داد دیگه مشکل نداره. خب با این تعلیل ما چی میفهمیم؟ اذ المستفاد من التعلیل ان کل عقد کان النهی عنه لحق الادمی در مقابل حق الله، هر عقدی که نهی از او به جهت حق آدمی باشد، یرتفع المنع، من شرعی از این عقد برداشته میشه و یحصل التأثیر، تأثیر عقد حاصل میشه به واسطه ارتفاع اون من، این من یعنی ارتفاع مانع، این من یعنی مانع، یعنی مانع برطرف میشه. مانع چیه که برطرف شد؟ عدم رضایت اون آقا که الان راضی شده و حصول رضا، حصول عطف به ارتفاع. ولیس ذلک که معصیت الله اصالتاً، این عرض کنم نهیه به واسطه حق آدمی مثل معصیت الله اصالتا نیست. این که میگه اصالتا دوستان یعنی چی؟ اصالتا یعنی چی؟ شما یه چیزی گفتی اما اصالتا رو معنی نکنی،
خدا عرض و نهی میکنه یا من هم دیگه به خاطر این که حق دیگری برش شده تو جایز نیست بهش بکنه، این لحاظ حق دیگری رو کرد.
ببینید
اونم حق خدا هست ولی مستقیما با خود خدا
رو یعنی میخواد بگه اون موردی هم که نهی لحق الادمی است، اون موردی هم که نهی لحق الادمی است، اونجا معصیت خدا هست اما معصیت تبعی است، معصیت اصالی نیست. یعنی در واقع اونجا اگر معصیته به خاطر حق دیگری خدا منع کرده، مستقیما خودش منعی نداشته، یعنی چون حق مولا ضایع میشده به عبد گفته تو بدون اجازه او ازدواج نکن. این که میگه لیس ذلک که معصیت الله اصالتا، یعنی اون قبلی هم معصیت الله بود اما تبعی بود، این مثل معصیت الله اصالتا نیست. که اگر مثلا شارع مقدس گفت تو خمر نفروش، خب خمر رو خرید و فروش کردی میشه معصیت الله اصالتا، دیگه خمر نفروش به خاطر حق دیگری نمیگه خدا نفروش، اصالتا ممنوع است، نه به خاطر حق دیگران. اگر خمر و خنزیر رو عرض کنم اینجور امور رو که یا مثلا کسب های حرامی که در مکاسب محرم خوندیم از راه سحر و غیبت و امثال اینا، اینا هیچ کدوم دوستان به خاطر حق دیگری نیست، میشه معصیت الله اصالتا. لیس ذلک که معصیت الله اصالتا فی ایقاع العقد التي لا يمكن ان يلحقها رضا الله تعالی. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم حالا ما خمره رو فروختیم شب خواب ببینیم خدای متعال مثلا راضی شده اظهار رضایت بکنه، بعدم ما بگیم خب حالا که رضایت شد پولش مثلا حلال دیگه، این بیع صحیحه، این دیگه امکان نداره در مثل خمر و خنزیر رو امثال این
شو وقت رو
نه نه و اصالتی نیست دیگه، تبعی است. چرا؟ چون حق واقفه، مگر این که تو حقوقی که ما اول باب قبل وقت گفتیم بریم سراغ اون تعبد شرعیش، ولی اونجا حق واقفه، حق موقوف علیهمه. بله تو مثل وقف مسجد ممکنه یک کسی حرفو بزنه، وقفهای عام که دیگه هیچ که مالکش نیست، اونجا مطلق نمیشه این حرف بزن. خب هازا کله، این دو تا دلیل رو داشته باش، مضافن الی فهو ادله صحت الفضولی، مضافن الی فهو ادله صحت الفضولی، یعنی اگر ما بیع فضولی رو صحیح بدانیم که صحیح میدانیم، خب بیع فضولی رو که صحیح دونستیم اگر غیر مالک میتواند بفروشد و بیعش صحیحه با اجازه بعدی مالک، اینجا که دیگه خود مالک فروخته، اینجا به طریق اولا باید بگیم این بی با اجازه بعدی مرتهن صحیح هست. تمام شد. خب بله دیگه اینم اینم خلاف نکرد دیگه، بعد رفت اجازهشو گرفت. معلوم نیست این معصیت باشه، باید ببینیم، باید ببینیم اون بیع فضولی و نکاح فضولی که عبد انجام میده، این شخص انجام میده، حرمت وضعی دارد یا حرمت تکلیفی. اگر حرمت تکلیفی داشته باشه فرمایش شما درسته، میگیم صرف این که تو رفتی ازدواج کردی بدون اجازه مولاد یه حرامی انجام دادی، اما اگر گفتیم نه این ازدواج چیه، بگید حرمت وضعی داره، حرمت وضعی داره یعنی تو دست به این خانم نمیتونی بزنی تا وقتی که اجازه مولات رو بگیره، اگه اجازه نداد عقد باطله، فقط همین، نه اینکه تو گناه کردی، بیعه باطله، نه اینکه تو گناه کردی. اگر حرمت وضعی باشه معناش این نیست که این معصیت کرده، مگر کسی به حرمت تکلیفیش قائل باشه. بگید آیا استاد
قیاس غیر مالک با مالک با ادله که مورد حضوری رو میگیره، اگر شاید تو روایت هم بگیره شخص غیر مالکی بره جنس دیگه رو بپوشه مال کسی دیگه، و یه مانع فقط میدونم اجازه بود، اما اگه دو تا مانع هست هم اجازه هست هم یکی ایشون مدیونه، اینجا قیاس کردن اولویت
مدیون بودن که غیر از اون اجازه نیست که، اگر میخواد اجازه بگیره چون مدیونه میخواد اجازه بگیره، اگر مدیون نبود که اجازه نمیگیره، این چه کار است که میخواد به من اجازه بده یا نه؟ دو تا نیست، یکی. چرا میگید دو تاست؟ اجازه و مدیون بودن این آقا که جدای از هم نیست، چون من مدیونم این آقا از من طلبکاره، برای همین باید دارم اجازه بگیرم.
مدیون بودن اونجا نیست،
نه اونجا یه حقه، اینجا یه حق دیگه است، اونجا حق مالکیته، اینجا حق طلبکار بودنه، یک حق دیگه، او یه حق داره اینم یه حق داره، میخوام بگیم تازه اون حقش بیشتره، چرا؟ چون اون مالکه، مالک این مالی که شما فروختی، اینجا طرف مالک نیست، مرتهن مالک. بنابراین نیست که همه چی منصوص باشه، که اگر استفاده شما از تعلیل به صورت قطعی یا ظنی که ظاهر باشد از روایت باشه حجت، زن یعنی ظاهر دیگه، حتی زن اگه قوی باشه ظهور دیگه، زن اگر حجت باشه نه استظهار از روایت باشه. ببینید ما روایتی داریم آخرش گفته انه لم یعص الله و انما عصى سید، اگر شما استظهارتون از این روایت این شد ظهورگیری کردید استظهارتون این شد که هر حق آدمی که مانع باشه با رضایت او قابلیت برطرف شدن رو داره. اگر ظهور شد، ظهور که باشه حجت، فرق نمی کنه قطع باشد یا نباشد، مگر اینکه شما بگید اصلا ظهور نداره، استظهار نمیشه کرد از این. در هر حال وقتی میگیم فحوا یعنی اولویت، اولویت هم قطعه. شیخ قاطع به این مسئله، گرچه مخالفم داره، بعدن تو عبارات خواهد آمد همین داستان مخالف داره. یعنی بعضیا بیع فضولی رو پذیرفتن اما بیع راهن رو نپذیرفتن، معلوم شه این اولویت رو نپذیرفتن. اما به شیخی که قاطعه شما نمیتونی اشکال بکنی. ببین شیخ تو این اولویت قاطعه، اصلا اولویت یعنی قیاس قطعی، مثل لا تقل لهما افن میمونه. برای شیخ مسلم است، حالا تا اینجا عبارت، تا اینجا که دلیل آورد، اما بعدا عرض کنم مخالف داره، عرض خواهیم کرد تو عبارت هم هست. اب نداره. برای خودش ثابته دیگه، برای خودش ایشون قاطعه، وقتی قاطعه فتوا میده لازم نیست ایشون یه قطعی رو بیاره که برای همه عالم قطع باشه. تا دلتون بخواد از این قطعهایی که برای خودش قطعه برای دیگران قطع نیست آورده ایش. خب دوستان بزرگوار، چرا؟ برای خودش که قطعه که میتونه فتوا بده. نفرمایید این رو
مسیر قطع مهم ما.
آقا اولویت رو که میتونه فتوا بده. شما اگه بخوای بگی اولویت رو نمیتونه فتوا بده، یعنی الان فقیه نمیتونه فتوا بده که تو گوش بابات نباید بزنی، چون روایت نداره. اما از لا تقل لهما افن اولویت گرفتن قطعی هم شده، حالا ولو این قطع برای خودش باشه فتوا میده. بله یه کسی از ارفانم خواب دیدنش قطع پیدا بکنه، ممکنه بگیم اون طریق به درد نمیخوره، اما اولویتی که از روایت گرفته شده، از آیه شریفه گرفته شده، اینو که نمیتونه شما بگید چون شخصی نمیتونه فتوا بده. خب دوستان بزرگوار، آخرین نکته ای که تو این جلسه عرض میکنیم اینه، دقت کنید، ما عرض کردیم اولویت وجود داره، درست شد؟ اما از عبارت تذکره جناب علامه در تذکره ظاهر است که هر کس عقد فضولی رو باطل بدونه، عقد راهن نسبت به رهن رو هم باطل میدونه، که این نشانه این است که اولویتی در کار نیست. ببینید از اون طرف ها میگه هر کس عقد فضولی رو باطل بداند، اینا باطل میدونه، خواهی معلوم میشه اولویتی در کار نیست. مرحوم شیخ در جواب علامه میفرماید اگر کسی برای بطلان فضولی تمسک بکنه به لا بیع الا فی ملک، یعنی بگه آقا ما عقد فضولی رو باطل میدونیم، چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرمود لا بیع الا فی ملک، و فضولی تو ملک خودش بگو بیع انجام نداده و لذا باطله. خب میتونه بیع فضولی رو باطل بدانه اما بیع راهن را صحیح بدانه، چرا؟ چون تو ملک خودشه، یعنی راهن بیع رو تو ملک خودش انجام داده، ولذا کی گفته هر کسی فضولی رو باطل بدونه بیع راهن رو هم باید باطل بدونه؟ نگاه کنید، لکن الظاهر من التذکره ان کل من ابطل عقد الفضولی ابطل العقد هنا. ایشون گفته هر کسی باطل بدونه عقد فضولی رو، اینجا رو هم باطل میدونه، که این نشانه این است که اولویتی در کار نیست، چون اگر اولویت در کار بود که این حرف رو نمیتونستیم بزنیم. و فیه نظر جناب شیخ انصاری میفرماید این حرف درستی نیست. چرا؟ لأن من سند فی البطلان فی الفضولی الى مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا بیع الا فی ملک، اون کسی که استناد کرده در بطلان بیع فضولی به مثل این فرمایش پیغمبر که فرمود لا بیع الا فی ملک، لا یلزمه البطلان هنا در باب رحم. چرا؟ چون راهن ملک خودش رو فروخته، فضولی ملک خودش رو نفروخته، لا بیع الا فی ملک. دلالت بر بطلان بیع فضولی می کند، اما دلالت بر بطلان بیع راهن نمی کند. بله لأزهر ما سیجی و ان ایزاه نافع، از هر همونی است که از ایزاه نافع بعدم خواهد آمد. من ان الظاهره وقوف هذا العقد و ان قلنا به بطلان الفضولی، از هر این است، ظاهر این است که این عقد متوقف بر اجازه مرتهن است ولو ما قائل به بطلان فضولی بشیم، یعنی ولو فضولی رو باطل بدونیم اما اینجا رو صحیح میدونیم. معلوم میشه داستان به راهن از باب فضولی طبق نظر بعضیا جداست، قیچ شده است. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.